مثلا دور از جان حداقل دو بزرگواری که در استودیو هستن و کمی کسانی که تحصیل کردن، عرض میکنم که نمیتونم به خودم اجازه بدم بگم که آقا لزومی نداره که شما دکترا داشته باشین تا آدم با شخصیتی باشین، تا آدم فهمیده‌ای باشین، تا آدم حتی پردرآمدی باشین. بعد کاری که میکنم میام قانون میگذرونم و مسبب میکنم که مثلا برای نماینده مجلس شدن حداقل شما باید این مدرک تحصیلی داشته باشین. در کجای دنیای دکتر همچین چیزی سابقه داره؟ یه سراغی بگیرین دوستان، خواهش میکنم شمرنده ها یک جستجوی خیلی ساده بکنن، اعضای کابینه مثلا دولت انگلیس رو همین الان برن بررسی کنن، مدارک تحصیلیشون رو خواهش دارم این اتفاق رو برن پیگیری کنن. بعد شاید با هم دیگه گپ و گفتمون کمی شیرین تر شد. پیامک‌ها رو فراموش نکنین، من منتظرم که پیامک‌های شما رو بتونم بخونم. ۳۰۱۰۳۵ شماره پیامک ماست، منتظر پیامک های شما هستیم. چه رشته تحصیل کردین یا دارین تحصیل میکنین؟ چه کاره قراره بشین یا دوست دارین بشین و اساساً یا چه کاره هستین الان؟ چقدر واقعا تحصیل در رشته دانشگاهی تونسته تو رشته ای که الان دارین کار میکنین مؤثر واقع بشه؟ از شما بشنویم و فراموش نکنید رادیو گفتگو به قید قرعه به یکی از شنوندگان عزیزی که پاسخ دادن یه شگفتانه کوچکی هم دارد که تقدیم خواهد کرد. آقا یا خانم 0903-5705 خیلی نکته مهمی رو فرمودن سلام و شب بخیر. ما هم سلام و شب بخیر عرض میکنیم خدمتشون، ولی ما ازتون 3 تا سوال ساده پرسیدیم. چه رشته تحصیل کردین یا تحصیل میکنین؟ چه کاره میخواین باشین یا هستین؟ و چه تأثیری واقعا داشته، چقدر تأثیر داشته واقعا رشته که تحصیل کردین در اون چه که امروز به عنوان شغل اختیار کردید؟ جناب آقای اکبری برای من پیامشون رو دوستان خوندن به جای که خودم دسترسی داشته باشن و فرمودن که رشته مهندسی خوندن، اگرچه در رشته مهندسی الان کار نمی کنن ولی از این که دانشگاه رفتن اصلا پشیمون نیستن، چون تونسته نوع نگاهشون رو به زندگی تغییر بده و البته در فرایند کارشون هم کاملا این تغییر نگاه مؤثر بوده. دانش، نگرش، مهارت سه رکنی بوده که قرار بوده است برای ما ادویکیشن یا تعلیم و تربیت برمقام بیاره. آقای دکتر بعد میایم سراغتون، قرار ازتون بپرسیم که چقدر واقعا این رسالت در نظام آموزشی که شما ازش دفاع کردین تونسته واقعا تزریق بشه. قبل از اینکه بحثمون رو ادامه بدیم، دوستان یک بخش دیگر از برنامه رو به نام ایستگاه تکنولوژی، ما خودمون هم امشب چون اولین شبه داریم با بخش‌های مختلف برنامه آشنا میشیم، یک ایستگاهی داریم به نام ایستگاه تکنولوژی که این مقدار از این حال و هوای کنکور قراره که کم فاصله بگیریم. آقای خسروپور هستن، میان داخل استودیو و ازشون میشنویم آخرین اخبار تکنولوژی رو.
ایستگاه تکنولوژی.
خب جناب خسروپور آمدن داخل استودیو، ما ایستگاه تکنولوژی رو از ایشون خواهیم شنید، اما یه خبری رو اینجا داخل استودیو چون تلویزیون روشنه، من تصویر آقای ظریف رو یه لحظه دیدم، به یادم اومد که جناب ترامپ فرمودن که ما وزیر امور خارجه ایران رو هم تحریم میکنیم. هم در دم با آقای دکتر فتویی داشتم میگفتم که و ایشون البته این تعبیر رو به کار بردن به درستی، احتمالاً آقای ترامپ رفته دانشگاهی که کنکور نداده. من اینو تضمین میکنم، چون اگر کنکور داده بود بالاخره من معذرت میخوام، نمیتونم بگم این به هر حال مزخرفات رو حداقل نمیگفت. من خیلی عذرخواهی میکنم. بریم به سراغ ایسکای تکنولوژی و جناب خسروپور. سلام، شبتون بخیر، در خدمتم.
درود بر شما، شب شما هم بخیر. یک از صحبتایی که امروز مطرح شد درباره کسانی بود که حالا تحصیلات غیر مرتبطی داشتن و تاکسی در واقع در تاکسی رانی در واقع کار میکردن یا تاکسی آنلاین، فکر کردم شاید بد نباشه که راجب تاکسی های پرنده صحبت بکنیم که قراره تا هولوش 5 سال دیگه 6 سال دیگه در پاریس در واقع راه اندازی بشن به مناسبت المپیک سال 2024. ماجرا از این قرار هست که شهرداری پاریس با کمک در واقع دو سه تا شرکتی که فعال هستن، شهر فرودگاهی پاریس و شرکت حمل و نقلش و شرکت ایرباس که در واقع در حوزه صنایع هوایی فعال هست، میخوان یک سری هلیکوپتر، یک سری هواپیماهای عمود پرواز خودران رو در واقع وارد بازار بکنن که اینها مسافرها رو از فرودگاه شارل دوگل به مرکز شهر منتقل بکنن. میگن که در زمان المپیک خب طبعا تعداد مسافرها خیلی زیاد خواهد شد، تعداد توریست ها، و احتمالا سامانه هایی که فعلا وجود داره در شهر، چه تاکسی چه حمل و نقل های عمومی دیگه مثل مترو و اینها، پاسخگو نخواهد بود با توجه اینکه فاصله تا مرکز شهر حدودا 1 ساعت هم طول میکشه، بنز کافی هم بازدهی نداره. به فکر افتادن که یک سری تاکسی های پرنده درست بکنن که عمود پرواز باشه، بتونه فاصله رو در مدت زمان خیلی کمتری طی بکنه و 6 دقیقه یک بار هم جایگزین بشه و دارن روی این طرح فکر میکنن. یک چیزیه که شما یعنی مقصد رو میزنین و قراره که روی ایمنیش فکر بشه و این داستان ها، هنوز به نتیجه های کلی نرسیده که دقیقاً قراره که مثلا چه ایستگاهی پیاده بشن و اینها، ولی احتمال اینکه روی پروازها در واقع مسافرها یه خدمات اضافه هم بگیرن مثل اینترنت، مثل خدمات در واقع قابل مثلا
احتمالاً باید چت بازی هم آقای خسروپور یاد بگیرم. دارم فکر میکنم به این که اگه ایستگاه رو اشتباه وایستم، من یه ایستگاه این مترو هست مثلا میگن آقا قربونت من آزادی پیاده میشم، ایزه بده من دم در باشم. آره فکر کنیم به این که اگه خدای نکره ایستگاه رو اشتباهی ما پیاده شیم چه بلایی به سرمون بیاد. چت نجاته رو واقعا لازمش داریم.
یه ایستگاه بیشتر نداره و قراره که از بین 10 تا مکانی که هنوز اعلام نشده کجا هست، یه جا رو اعلام بکنن که در واقع به عنوان ایسکا باشه. یعنی اون مشکلی که شما میگین احتمالاً دیگه پیش نمیاد، ولی اینکه دقیقاً کجا باشه، چه جوری انجام بشه، بعد از اینکه اینجا رو مشخص کردن تا پایان امسال، یعنی پایان امسال میلادی 18 ماه زمان دارن که ایسکا رو بسازن. هنوز میگم اعلام نشده که کجا، یه سری زیرساختای دیگه نیاز داره، اینترنت باید بدن، 5G باید برقرار بشه، باید دوربین داشته باشه هر هلیکوپتر حالا یا هواپیمای عمود پروازی که هست، برای اینکه مسافرها بتونن بیرونشون رو ببینن، زیر پاشون رو ببینن، چون قراره که یه جوری در واقع برای گردشگری ماجرا رو هم براشون بله درست بکنه. و یک سری محدودیت‌های خیلی جدی‌تر وجود داره که خود شهرداری باید به فکرش باشه که درستش بکنه، مثل اینکه در بخشی از بخش‌هایی از شهر در واقع چیزهایی مثل پهپاد نمیتونن پرواز بکنن، یا اصلا در اون ارتفاع پرواز کردن یه مقداری خطوط هوایی خاصی نیاز داره، یک سری قوانین خاصی نیاز داره، اینکه مجوزهاش چه جوری صادر بشه، چه داستانایی داشته.
من میگم این چراغای راهنمایی هوشمندی که ما داریم از سر چهارراها ورداریم ببریم کمکشون، چون اینا خیلی خیلی موثرن. اینا رو بذاریم آقا تو خطوط هوایی که بالاخره این تاکسی‌ها میخوان حرکت کنن، خصوصا این ثانیه شماره، چون خیلی دقیق هم کار میکنه، قشنگ میتونه تقاطع‌ها رو بالاخره مدیریت کنه.
شلوغیه هوایی هم اتفاقا یکی از مشکلاتیه که اینا دارن راجبش فکر میکنن و بعدم فکر کردن خب اگه 6 دقیقه یه دفعه هر یه هلیکوپتری بخواد بلند شه بره برسه به مقصد، این چی کارش باید بکنن اون ترافیکی که این وسط پیش میاد رو، یعنی چرا قرمز قراره بذارن یا یه جور دیگه قراره مدیریت بشه، یه سامانه مبتنی بر هوش مصنوعی باشه یا چطور کار بکنه. در این حال حالا ترافیکش به کنار، اینا ممکنه که هر لحظه به هم برخورد بکنن دیگه، یعنی اصلا چیز اجتناب ناپذیری نیست، ممکنه که به ساختمون ها بخورن و اینها. یک سیستمای ضد تصادفی باید داشته باشه. از اون وحشتناک‌تر یه اتفاقی که میتونه بیفته اینه که باتری خالی کنن وسط زمین و هوا، بعد خب هواپیما قراره بیفته، قراره نیست بیفته، چیکار قراره بکنه. در نتیجه قدرت باتری باید روشون فکر بشه و همه اینها یک سری چالشاییه که قراره تا 2024 در واقع شهرداری پاریس و ایرباس و شهر فرودگاهی در واقع پاریس روش فکر بکنن، در واقع یک برنامه‌ای براش بذارن.
در این حالی که آقای مهندس خیلی به ما شاید دلداری و امیدواری میده که این نوع از فناوری میتواند خیلی از مشکلات و معضلات رو حل بکنه، یه انبوهی از مشکلات و معضلات جدید رو میتونه شاید به زندگی ما اضافه بکنه که توجه یا حل این مسائل به نظر میرسه که فراتر از یک بعد خاص از جنس پزشکی یا مهندسی یا رشته های شناخته شده تا به امروزه. یه نکته ای رو داره که من نمیخوام ازش بگذرم، اگر اجازه بدین این بخش رو تموم بکنیم، برمیگردم در بخش بعدی توضیح میدم. این نکته آخری که فرمودن نکته خیلی کلیدیه. چیز باقی مانده ای اگر جناب خسروپور داریم از شما بشنویم، بعد من خدمتتون مرخص میشم.
نه ولی بحث سر اینه که تاکسی های عجیب غریب دیگه هم تو دنیا در واقع دارن شکل میگیرن و شکل گرفتن. اوبر مثلا یک سری تاکسی های زیر دریایی درست کرده برای اینکه از یک جزیره برن یک جزیره دیگه، و سنگاپور مثلا داره دوباره تاکسی های هوایی رو در واقع چون بحثش بود داره درست میکنه. توی دبی مثلا دارن پلیس هوایی درست میکنن و چیزهای شبیه این. یه خورده رقابت داره بالا میگیره دیگه، حالا هر کی زودتر در واقع بتونه سیستمش رو راه بندازه فکر میکنم برنده بشه.
این اوبر که فرمودن چیز خیلی بدی نیست، نه خوردنی نه پوشیدنی، چیز شبیه همین تاکسی اینترنتیه که خودمون در کشور داریم و داریم ازش استفاده میکنیم، فقط اسمش متفاوته. خیلی ممنونم جناب خسروپور از زحمتی که کشیدین. ان شاءالله در شب‌های آتی که ما برنامه خیابان فرصت رو داشته باشیم، فرصت داشته باشین و ما بتونیم شنونده فرمایشاتتون باشیم.
تو این فکر بودم که با هر بهونه یه بار آسمونو بیارم تو خونه، حواسم نبود که به تو فکر کردم، خود آسمونه خود آسمونه. تو دنیای سردم به تو فکر کردم، که عطرت بیاد و بپیچه تو باغچه، بیای و بخندی تا باز خنده ها تو مثل شهدونی بذارم رو تاقچه. به تو فکر کردم، به تو آره آره، به تو فکر کردم که بارون بباره، به تو فکر کردم دوباره دوباره، به تو فکر کردم عجب حالی داره.
اشکال نداره میکروفون باز بشه، این صحبت‌هایی که ما تو گپ و گردمون داریم، چون اساساً این برنامه گپ و گرده، هیچ اشکالی هم نداره، چون اتفاقاً حرفای بعدی نمیزدیم باور کنید، مرتبط با موضوع برنامه بود. من داشتم اشاره میکردم به این نکته که 75% آمار دقیق میگم از اونت اداره کار امریکا، که 75% کسانی که در سال 2016 شغلشون از دست دادن، نه به خاطر نداشتن تخصص‌های لازم در حیطه شغلشون از دست دادن شغلشون، بلکه به واسطه نداشتن مفاهیمی که ما در پس عنوانی به نام شاید مهارت‌های زندگی می‌شناسیم، مثل مهارت کار تیمی، مهارت ارتباط مؤثر، مهارت کنترل خشم، مهارت مدیریت زمان، اینها چیزایی است که بله. ما باید در اتفاقا اون K12 که آقای دکتر نگزاده اشاره می‌کردن بهش توجه می‌کردیم، ولی آموزش و پرورش تنها متهم این نیز واقعا نیست آقای دکتر نگزاده. یعنی ما باور نداریم کسی متهمه، ما به دنبال این هستیم که تقصیر کجاست، نه به دنبال این که بگردیم که مقصر کیست. واقعیت اینه اون چه که ما در طی 40 سال گذشته چه بسا بعضیاشو با سعی و خطا سعی کردیم اصلاح بکنیم، دائما یک دور رفت و برگشت داشتن. یعنی کنکور دکترا رو که آقای دکتر اشاره فرمودن تو فتویی، توی مقاطعی واقعا ما نداشتیم، تو همین کشور ما چیزی به هم کنکور دکترا نداشتیم، بعد اومدیم یه چیزی رو به مزلات قبلی مزلی هم اضافه کردیم. حالا بشنویم
از شما. سوال کلیدی وجود داره، چرا کنکور دکترا رو گذاشتن؟ نمی‌کنی این همین مسئله‌ایه که توی کنکور کارشناسی ارشد هم ایجاد میشه. آیه دکتر فوتویی به درستی گفتن، منم با ایشون کامل موافقم که ما ابتدا باید از کنکور دکترا شروع کنیم. ما میگیم مثلا قانون تصویب می‌کنه کنکور حذف کنیم، بعد یه کنکور دکترا تصویب می‌کنیم که ایجاد بکنیم. ولی یه چیزی رو حواسمون باشه، در هیچ جای دنیا دولت پول نمیده که دانشجوی دکترا جذب بشه برای پروژه‌ای که وجود ندارد.
خب این
اون سرگشاد نکته همین رو بگم، یعنی در هیچ جای دنیا دولت پول نمیدهد که بگن دانشگاه ایکس شما 6 تا دانشجو دکترا بگید، در شرطی که هیچ کاری طرح پژوهشی برای اون تعریف نشده. ما در دنیا اساتید دانشجو رو توی دانشگاه خوب دنیا دکترا رو اینجوری میگن، یا از محل گرانتشون که از صندوقای دولتی مثلا توی امریکا از NSF میگیره، یا از اون میگیره، یا از سر ارتباط با صنعت میگه، یا چریتی و خیریه میگیره.
نمیشه. اما باز همیش کدومشون تسترها پروژه ها
یه چیزی توی...
کنکور نمیدن.
بله کنکور نمیدن. ما یه چیزی داریم توی اخلاق، حالا علم و فناوری اصلا بحثشه، که آیا دولت حق دارد از پول مردم هزینه کند بعد اختیار رو به تعداد محدودی در دانشگاه برای گزینش بدهد؟ نگاه کنید، اگر در شما میبینین در امریکا دانشگاهی که تصمیم میگیره چون دانشگاه صاحب پروژه، اینجا شما دولت رو حذف میکنید. من میگم خب باشه دولت رو حذف میکنیم، ولی مسئله رو بریم تو جنبه اخلاقیش نگاه کنیم. دانشگاهی که هیچ پروژه‌ای ندارد، چرا باید اساتید اون دانشگاه حق داشته باشن که دانشجوشون انتخاب کنن؟
من با شما مخالفم کاملا این قسمه،
ولی علاوه اخلاقی این یه مسئله اتیک جدی ها.
هیچ ارتباطی نداره.
ما یک نکته داریم، میگیم که اگر ما وزارتخانه هایی داریم که دولتی هستن، یا شرکت هایی داریم که دولتی هستن، هیئت مدیره هم دارن، چرا میگوییم که حقوق اینا نباید از یه عددی بالاتر باشد؟ اونا هم هیئت مدیره دارن، شرکت خودشون اداره میکنن. چرا میگوییم، میگیم اخلاقا اینا چون منابعشون از دولت میگیرن باید در چارچوب ضوابط دولت عمل کنن. حالا یک سواله، دانشگاه، حالا ما در مورد حتما دانشگاه طراز اولمون هم صحبت نمیکنیم، البته اونا هم مشمول همین مسئله هستن، چگونه است که دانشگاه تا پول غذای بچه‌هاش همه مواردش رو دولت بدهد، بعد بگویم اخلاقا دولت حق دخالت در امور این دانشگاه نداره؟ اینو باید از لحاظ آیه دکتر، من نگفتم تایید نمیکنم که دولت بیاد دخالت کند، من دارم یه مسئله اخلاقی مطرح میکنم، میگم که
ایشون میگه نوعی ویژه خاری رو ما داریم نه از بیت المال در واقع ترویج میدیم.
این به نظر من اصلا این توجیه غلطی است که بگیم چون دولت پول دانشگاه ها را میده پس دولت باید هر گونه دخالتی تو این بحث بکنه. این کاملا غلطه. این کار این الان توجیهی هم که متاسفانه در واقع مجلس و دولت و اینها برای دانشگاه ها دارن همینه که چون در واقع ما داریم پول میدیم به دانشگاه ها پس ما باید دخالت
نظام
کنیم.
سنجش و نظام گزینشش هم متعین
نظام سنجش. ببینید این بحثی که آقای دکتر فرمودن راجع به دانشجو دکترا که بله تو هر تو خیلی از کشورهای دنیا اگر برید دانشجوی دکترا عمدتاً شاید در خیلی از کشورها دانشجو دکترا به عنوان دانشجو بهش نگاه کرده نشه، بلکه به عنوان یه استاف نگاه کرده بلد. کسی که داره کار میکنه، کسی که داره تحقیقات میکنه و این تحقیقات بر مبنای در واقع پروژه های ارتباط با صنعتی است که در واقع داره میاد.
به عبارت دقیق‌تر اون پروژه از قبل مقصدش مشخص بله. است. ببینید به همین دلیل هر چقدر هزینه براش بشه مشخصاً
من نکته‌م این بود، میگم استادی که توانایی ندارد یکی از پروژه های صندوق های دولت رو بگیرد، توانایی ندارد یه تر ارتباط با صنعت بگیرد، توانایی ندارد پول خیریه بگیرد، چرا باید دانشجو بگیرد؟ چه حقی دارد در انتخاب دانشجو دخالت کنه؟ اون استاد نباید دخالت کنه.
خب نه اینا میشه مصادیق. ما با شما شاید اینجا
مصادیق نیست. یعنی شما با 90 درصد جذب دکترای ما با یه چه استاتیدی روبرو اینا؟
آقای دکتر ببینید بحث شال من دانشگاه دیگه نه، من بیشتر راجع به دانشگاه مثلا صنعتی شریف صحبت میکنم، کارا خودم دوا در اونجا هستم یا برخی دانشگاه دیگه که همکاری دارم. ببینید بحث شما درسته که ما دانشجوی دکترا را باید دانش طوری بگیریم که از این پایان نامه دانشجوی دکترا حل مشکل کشور بیاد بیرون، و حل مشکل کشور بیرون اومدن بر مبنای به اصطلاح تعریف یک پروژه تحقیقاتی است. قبول دارم که به اصطلاح خود اون روندی که در داخل دانشگاه ممکنه اتفاق بیفته که دانشجو مثلا تقسیم بشه بین اساتید، چه کسی که میتونه کار کنه چه کسی که نمیتونه، این کار خلافی است. ولی ما راجع به روند در واقع انتخاب دانشجو دکترا داریم صحبت میکنیم که این روند کنکور غلطه.
دکتر من قبول کردم حذف کنکور دکترا را، من این حرف قبول داشتم. گفتم ولی شما شرط حذف کنکور دکترا دقیقا دارم میگم همون نیازاییه که ما اول باید پیش شرطایی که پاسخ بدیم بعد به سمت حذف اینا بریم. اگر شما حذف نکنید، شما حذف بکنید کنکور دکترا، شرطش اینه که اون نظام اکوسیستم جذب، شروط جذب دانشجوی دکترا رو هم تغییر بدید. نمیشه ما بگیم دانشجوی دکترا رو جذب میکنیم میدهیم به استادی که نه پروژه دارد نه چیزی دارد. بله
نگرانی اینجا سای دکتر، وقتی خود شما مثال زدین در کلاس 30 نفره 20 نفرشون معدلشون 19 است، ما میخوایم به قول معروف خیلی خیلی عذرخواهی میکنم یه جور نظام انگار بازی خوشگتر داریم میکنیم که یه تعدادی رو بیاریم داخل. بل. حالا اون کسانی که بالاخره به ویژه پروژه هایی که تعریف مشخص در بدنه صنعت ندارند، نمیدونیم با چه نظام نامه‌ای با چه الگوواره‌ای تعدادی از اینها رو دارن گزینش میکنن. این در حالیه که به فرمایش های دکتر هزینه های جاری رو داره دولت میده، پس میگه بذارید پس در یک نظام عدالت محورانه تر من همه رو یکسان در یک الگوی کنکور باشون مواجه بشم.
این عدالت محور نیست. این عدالت محور نیست. مشکل اینه. من با صحبت های دکتر موافقم که ما باید دانشجوی تحصیلات تکمیلون چه کارشناسی ارشد چه دکترا را به سمت و سوی ببریم که این بتونه در انتهای کارش یه مشکلی از کشور و یک مشکلی از صنعت یا اصلا به طور کلی بگیم مشکلی از جامعه را حل کرده باشه. متأسفم ولی بحث پروسه انتخاب هست که متاسفانه بگیم چون دولت گفته من پول دانشگاه را میدم پس من برات تصمیم بگیرم بر چه مبنای وارد دانشجو وارد چه، اتفاقا نه تنها عدالت نیست این کار، بلکه متعمد شد شاهد این هستم تو دانشگاه شریف دارم میبینم که متاسفانه باعث میشه که دانشجویانی که از توانایی بالایی برخوردارن و حوصله رفتن این کنکور دکترا و کارشناسی ارشد ندارن تصمیم بگیرن به این که آقا ما پذیرش گرفتن از یه دانشگاه خارجی راحت تره برامون تا اینکه بخوام بریم تو این کنکورها شرکت بکنم.
میخوام یه نکته رو اشاره کنم روی صحبت حالا من عزیزی که اومدن روی خط فامیلشون از خاطرم آقای دکتر
رفیع‌پور پزشک روانشناس
بودن، چون که اگه اشتباه نکنم مرکز پژوهش‌های مجلس هم در مورد همین حذف کنکور از ما یک گزارش خواسته بود که نظرمون بگیم. ما هرچی گشتیم یه پژوهش مناسبی ندیدیم که بگه مثلا شما اگر کنکور حذف کردید روش‌های جایگزینش استرس کمتری داره، تبعات کمتری داره. حالا نکته کلیدی من چیه آقای دکتر؟ میگم که ما هیچ وقت یه پژوهش انجام ندادیم که این وقتی که این جنس دانشجوی دکترا میگیریم با اون جنس دانشجوی دکترا میگیریم با حال مملکت چه فرقی میکنه. ناگهان میزان رضایت من و استاد بالا پایه میشه. منم آقای دکتر علاقه مندم وقتی دانشجوی دکترا میگیرم من انتخاب کنم. ولی وقتی که شما تو سطح کلان میرین، یعنی ما هیچ وقت یه پژوهش نکردیم ببینیم واقعا فرقی هم میکنه.
خیلی
وقتی که قراره که هیچ پروژه این دانشگاه انجام نده این دانشجو بیاد. آقای دکتر من خدمت توی جلسه دیدار نوروزی با وزیر با وزیر علوم خدمت ایشون گفتم ما باید نوع نگاهمون رو به دانشجو دکترا عوض کنیم. در همه دنیا در دانشگاه برتر دانشجو دکترا جابه شغله، یعنی دو تا ویژگی داره، یک تمام وقته و بیمه داره، دو حقوق داره، یعنی مثل یک کارمند حقوق داره، از صبح میاد یه ساعتی تا یه ساعت مشخصی. برای همین روی و این پول رو کی میده؟ دولت ها نمیدن،
صاحب اون پروژه میده.
بله دانشگاه منابعشون میدن. آقای دکتر اگر ما اینا نتونیم این اکوسیستم، من خیلی تاکیدم روی اکوسیستم، چرا میگم کنکور کارشناسی حذفش الان به صلاح نیست. چون آیدو تو ما اون اکوسیستمی که باید توش بیاد مسئله حذف کنکور مطرح بشه اصلاح نشده. وقتی شما مثلا واسه یک کرسی پزشکی 10 تا معدل 20 دارید،
چه رفته
من آی دکتر، من میگم شما امتحان نهایی بذارید، استرس از کنکور منتقل میشه
به امتحان.
آی دکتر کلاسای تشکیل میشه برای آزمونای نهایی، قبلا تست بود حالا تشریح.
آی دکتر اینو نه، ببینید آی دکتر ما تا حالا چون این چیزی نه، ببینید ما شما برگردید به حدود 30 سال پیش 40 سال پیش متأسفانه که این بازار داغ کنکور و کتابای کمک دستی اینا نبود. اونا چجوری کنکور افراد میمودن دانش، خیلی از افرادی که فارغ التحصیل بهترین دانشگاه ما هستن اصلا از این کانال این سیستم ها نگذشتن. ببینید سابقه تحصیلی فرد، ببینید به هر حال شما چیکار میکنید، شما به جای اینکه به قول من سرستاده
شریف نیا،
جناب آقای شریف نیا که به خاطر دو تا تست بالا و پایین زدن فردی ها رتبهش مثلا تغییر بکنه و از یه دانشگاه بپره به یه دانشگاه دیگه یا از یه رشته به رشته دیگه، شاید سابقه تحصیلی فرد رو بگیرید. مثلا فرض کنید بگید آقا من معدل میدو دانشگاه خارج از کشور چی کار میکنه، حتی دانشگاه خوب دنیا، مثلا کسی که میخواد بره رشته مهندسی به عنوان مثال معمولا میان اوریج دروس مرتبط با رشته که تقریبا میخواد بره، یعنی اگر قرار بشه مثلا تو رشته مهندسی میخواد بره به عنوان مثال، یکی از کارهایی که میخوان بکنن نگاه میکنن سابقه تحصیلی این فرد در درس ریاضی، فیزیک، نمیدونم کامپیوتر مثلا چی بوده، اینها رو بررسی میکنن. بنابراین سابقه تحصیلی فرد وقتی بررسی بشه، وقتی فوکوس یک مدرسه روی کتب درسی و برنامه‌های درسی باشه، این بازار به هر شکلی خواهد شکست. اگر هم در واقع به قول شما اون وقت بیاد بره کنکور نمیدونم مثلا فرض کن امتحان تشریح یا به اصطلاح سوال تشریح، حداقل یه مقدار زیادی آقای دکتر کاهش پیدا خواهد کرد. ببینید ما الان کاری انجام دادیم تو این کنکور کارشناسی به خصوص، من قبول دارم که الان آلترناتیو دیگری برای این کار الان نداریم، ولی باید ببینید الان چند سال ما داریم راجع به کنکور صحبت میکنیم، چه کسی باید تصمیم بگیره که سراغ آلترناتیوی بره که این آلترناتیو بتونه در 5 سال دیگه جای کنکور رو بگیره. چندین سال ببینید آلترناتیو کنکور دکترا رو چند ساله که الان وزارت علوم تحقیقات فناوری دنبالش هست و یا سازمان سنجش اینو داده، گفته آقا آلترناتیو کنکور دکترا این هست. خب مراجعی که باید تصمیم بگیره، ببینید کنکور دکترا رو خیلی راحت آلترناتیوی که میتونه کمک بکنه الان داده شده و اینه که بیان یک امتحان هم اگر میخوان بگیرن، امتحانی که فقط دروس خاص مثلا حالت عمومی مانند توش باشه، هر فرد مثل امتحان جیاری که مثلا فرد خارج از کشور میگیرن، هر سال دوبار این امتحان، دوبار سه بار این امتحان برگزار بشه، نمره این امتحان دست فرد باشه، دانشگاه هر دانشگاهی میتونه میزان نمره‌ای که مورد نیازش هست را اعلام میکنه، افراد مختلف میرن اپلای میکنن، بقیهش به دانشگاه سپرده بشه.
بله آقای دکتر، فقط من این نکته میگم، باز تاکید میکنم که این آلترناتیوی که وزارت علوم الان پیشنهاد داده هیچ اتفاق مثبتی نخواهد افتاد درش، حتی اگر اجرا بشه یه ذره میزان رضایت اساتید شاید بره بالا به خاطری که در انتخاب دانشجو نقششون افزایش پیدا میکنه، ولی در این وضعیتی که دانشجوی دکترا رو بیشتر از 2 ساعت در هفته نمیتونیم ببینیم در دانشگاه، هیچ اتفاق بهتری از این نخواهد افتاد. آقای دکتر من حالا میخوام
دکتر ببینید یه بحث
خیلی کلیدی آقای دکتر، یعنی شما یه آلترناتیوی میدین که هیچ اتفاقی نمیفته، فقط خروجیش اینه که این آلترناتیو موجب یه تنشی میشه.
آقای دکتر این دو تا بحث جداگونه است، بس که شما فرمودید یه بحث که الان بحث امشب راجع به کنکوره، اینه که آقا به هر حال ما چجوری یک دانشجو رو انتخاب کنیم بیاریم تو دانشگاه. مورد بعدی که شما میفرمایید که من کاملا باهاش موافقم این هست که، و این متاسفانه معضلی است دانشگاه‌های ما الان، که ما دانشجوی دکترا یا دانشجوی کارشناسی ارشد رو به نوعی سهمیه یه استاد در نظر گرفتیم. آقا شما 2 تا بگیر، شما 3 تا بگیر،
در حالی که باید سهمیه یک پروژه باشه،
در صورتی که باید سهم یک پروژه باشه. سوال الان اینه، ببینید شما فرمودید که هیچ فرقی نمیکنه، خیلی فرق میکنه. ببینید دانشجویی که الان از طریق کنکور و از طریق نمره کنکور به دانشگاه ها معرفی میشه، من نمیخوام واقعا اسم دانشگاه ها رو ببرم، دانشجویانی دارن به دانشگاه معرفی میشن که واقعا بک‌گراند تحصیلیشون توانایی لازم رو برای تحقیق در دانشگاه ندارد و نمره کنکورشون نشون دهنده اون توانایی نیست. این دو تا چیز کاملا مجزاست. ما بحث پذیرش دانشجو در دانشگاه رو باید اصلاح کنیم دکترا و کارشناسی ارشد. بحث تخصیص دانشجو به استاد را کاملا موافق هستم که بسکه شما میفرمایید.
من با شما کاملا موافقم، فقط من یه نکته بگم که من نظام پذیرش دانشجو رو در ارشد و دکترا به شدت وابسته میدونم به اون نوع استادی که میخواد این دانشجو رو بگیره. یعنی دانشگاه در هیچ جای دنیا دانشجو نمیگیره، استاد و پروژه‌ای که دانشجو میگه. این خیلی باید دیگه کارشناسی فرده، چون وضعی کارشناسی ارشد دکتر متفاوته. فقط من یه نکته بگم میخواستم
خب اگر این اتفاق خوب بیفته آقای دکتر، ببینید این داستان چون چند بچیه، اگر این اتفاق بیفته یه نگرانی دیگه که آقای دکتر گفتن شاید رو بشه، اونم این که بسیار باید انتظار مهاجرت رو وقت داشته باشیم. چرا که من با شما هم رأیم، حتی به قیمت مهاجرت. باور شخصی